سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 15 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان بحران آزادی و مسئولیت پذیری. با هم بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز پادکست های سنتز. میخوام امروز با قسمت 15 از مجموعه پادکست های سنتز که در رابطه با بحران مسئولیت پذیری و آزادی صحبت کنم. شاید به این فکر کرده باشیم که همیشه ما تو زندگیمون بشر نیاز داشته به این که آزادی داشته باشه و همیشه شعار داده که من نیاز به آزادی دارم و آزادی رو جزوی از خودش دونسته، همیشه احساس کرده که من دوست دارم که آزاد باشم، همیشه شعار آزادی داده، همیشه برای آزادی جنگیده و همیشه تلاش کرده که خودش رو یک موجود آزاد نشون بده. آیا به این فکر کردیم که آیا آزادی اساساً موضوع جذابیه یا نه؟ آیا به این فکر کردیم که اگه به آزادی خوب دقت بکنیم میبینیم که شاید خیلی هم بشر ذاتاً دنبال آزادی نباشه؟ شاید شعار میدیم که ما دوست داریم آزاد باشیم. اگه خوب دقت بکنید میبینید که توی نظام‌های حاکم خیلی موقع‌ها آدم ها شعار میدن که ما نیاز داریم به این که آزاد باشیم، حکومت ها باید ما را آزاد بذارن، ولی بعد میبینین که آدم ها دوباره به صورت پنهانی دنبال شاه میگردن، دنبال حاکم میگردن، دنبال یه مولا میگردن، دنبال یه کسی میگردن که بهشون دستور بده، دنبال یه استاد میگردن. به نوعی انگار ذاتن انسان خیلی از آزادی خوشش نمیاد، چون آزادی مفهوم ترسناکیه. اگه خوب به آزادی نگاه بکنیم میبینیم که توی آزادی یه موضوعی خیلی میتونه بشر رو برنجونه و اون مسئولیت پذیریه. اینکه اگه من آزاد باشم، خب پس انتخابم پای خودمه دیگه من آزادم، میتونم هر جایی خواستم زندگی کنم، هر مدلی خواستم رفتار کنم، هر مدلی خواستم غذا بخورم، هر مدلی خواستم بخوابم، هر مدلی خواستم بیدار بشم، با هر کسی خواستم وارد رابطه میشم، از هر کسی خوشم نیامد میتونم بذارمش بیرون و الی آخر. خب پس من اگر آزاد باشم بلافاصله انتخاب ها میاد وسط و دیگه نیاز دارم به اینکه انتخاب کنم. خب وقتی خودم انتخاب کردم و میدونمم که خودم انتخاب کردم، موضوع بعدی و بحران بعدی پیش میاد که خب پس مسئولیتش با خودت. اگه ما به این باور برسیم که خب ما آزادیم، بلافاصله باور بعدی میاد که خب انتخاب کن، تو الان آزادی بین همه گزینه هایی که توی این دنیا وجود داره، و بعد بلا فاصله خیلی خوب تو الان آزادی که انتخاب کنی، مسئولیتش پای خودت. خب انگار بشر خیلی این موضوع رو بر نمیتابه، انگار خیلی علاقه نداره به اینکه آزادی داشته باشه، چون وقتی که خوب نگاه میکنی میبینی که بعد از اینکه انتخاب کرد با فرایند مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی مواجه میشه. تعداد زیادی از مراجعینی که توی جلسات مشاوره به مشاور مراجعه میکنن، سوالشون اینه که خب آقای دکتر شما به من بگین چی کار کنم. خب اینجا سوال مطرحه که من مگه میخوام تصمیم بگیرم؟ مگه من بناست با شوهر تو یا با همسر تو ازدواج کنم یا زندگی کنم؟ من بناست طلاق بگیرم؟ مگه من بناست بچه دار بشم؟ من برای زندگی خودم انتخابمو کردم، تو باید برای زندگی خودت انتخاب کنی. ولی آیا به راستی چه اتفاقی میفته که خیلی از آدم مراجعه میکنن به یه دوست، به یه مشاور، به پدر و مادر یا به هر کس دیگه ای که آره تو به من بگو که من چی کار کنم، به نظرت از اینجا به بعد چه تصمیمی بگیرم، چگونه با دوستم رفتار کنم، چگونه با شوهرم رفتار کنم؟ خب شاید از اینکه تنهایی تصمیم بگیره میترسه، شاید نگرانه که این تصمیمو که بگیرم بعدش چه عواقبی در انتظار من خواهد بود، چه شکلی بعد میتونم از خودم مراقبت بکنم، آیا بعد بهونه‌ای هم دارم بابت اینکه بگم من این انتخابو نداشتم، این انتخاب من نبوده، انتخاب دیگران بوده، شاید انتخاب استادم بوده، شاید انتخاب دوستم یا مشاورم یا هر کس دیگه‌ای بوده، بابا تو به من بگو به نظرت این پسر لایق ازدواج با من هست. بعد بابا اگه بابا آدم در واقع غیر حرفه‌ای باشه، اینجا نظرشو میگه، میگه که آره خیلی خوبه، به نظر من ازدواج کن باش، موفقم میشی، خیلی عمالیه. خب به محضی که من مشاور، اون پدر، اون آقای، اون خانم مادر، نمیدونم اون دوست نظرشو بده، در واقع مسئولیت رفتار اینو به عهده گرفته. یعنی از یه جایی به بعد میتونه بیاد طلب کار بشه که خب بابا شما گفتی که با این آقا ازدواج کو ازدواج کردم ولی ازدواجم خوب در نیامد، حالا شما چی میگی؟ اون موقع شما خودت گفتی که ازدواج کن، خب الانم به نظر من بگو که الان باید چی کار کنم. خب اینجا دیگه مسئولیتش نپذیرفته. بنابراین بشر خیلی خوشگل شعار آزادی میده، ولی وقتی که توی حیطه عمل قرار میگیره میبینیم که خیلی آزادی رو خود استقبال نمی کنه، منتظره که یه نفر سومی بیاد، یکی بیاد راه کار بده، یه نفر دومی نظرشو بده، یکی دیگه بگه که خوبه یا بده، تا بعد بتونه مسئولیتش رو هم با اون فرد تقسیم کنه. حتی شما توی خلافکارها یا توی کسایی که دارن روند غیر اجتماعی یا ضد اجتماعی رو در واقع سپری میکنن، میبینید که آدم ها دنباله این میگردن که یه نفری رو پیدا کنن که شریکشون بشه، در واقع یه شریک جرم پیدا کنن. میبینید که اون آدمی که مواد مصرف میکنه بعدش نمیاد از اینکه همسرش هم دعوت کنه بگه تو هم بیا با من بکش، یه دوستی پیدا کنه. واقعا چرا معتادا نیاز دارن به اینکه چند تا دوستی بیاد کنارشون و همه با هم مصرف کنند؟ میگه که همیشه هم بازی دوست داریم داشته باشیم، انگار که نیاز داریم به اینکه یه نفر دیگه کنارمون باشه. چرا سارقین مسلح اکثرا گروهی هن؟ چرا اکثر تصمیمای انسان ها توی گروه ها گرفته میشه؟ اگه خوب دقت بکنید میبینید که در پس اون ترس از مسئولیت و ترس از آزادی نهفته است، چون آزادی واقعا مفهوم پیچیده، سخت، دشوار و گاهی اوقات آزاردهنده ایه. و بعد بشر فکر میکنه که اگه آزاد باشه میتونه به در واقع رویاهاش برسه، ولی به محضی که آزاد میشه اولین اتفاقی که براش میفته اینه که استراب زیادی رو تجربه میکنه. و اون فرد باهوشی که خودش مسئولیت زندگیش رو قبول میکنه و میپذیره که اشتباه جزئی از زندگیه، ما اومدیم تو این دنیا که تصمیم بگیریم اشتباه کنیم و در واقع مسیرمون رو خودمون مشخص بکنیم، اون موقع اون آدم باهوش خودش انتخاب میکنه، خودش تصمیم میگیره، خودش رفتار میکنه و مسئولیتش رو هم میپذیره. البته کمک گرفتن از خرد جمعی، از نظر دوستان، نظر دیگران به هیچ عنوان چیز بدی نیست، ولی این که فرد تلاشش رو بکنه که مسئولیت رو به عهده خودش، به عهده دیگران بگذاره و خودش نپذیره، این چیزیه که میتونه حتی باعث شکست آدم بشه. بنابراین میتونیم بگیم که آزادی مفهوم نگران کننده ای. خب موارد خیلی زیادی هست که آدم ها به مشاور مراجعه میکنن و میگن که من خیلی دوست دارم که آزاد باشم، خیلی دوست دارم که خودم تصمیم بگیرم، ولی پدر و مادرم نمیگذارن، ولی دوستانم نمیگذارن، انگار آشنایان نمیگذارن. خب اینجا جاییه که میتونیم بهشون بگیم که آیا واقعا تو تلاشت کردی برای اینکه خودت تصمیمای زندگیتو بگیری؟ آیا واقعا تو تونست، آیا واقعا تو توی توانستن خودت راجبه این که میتونی جدای از اونها نظرت رو ارائه بکنی شک داری؟ یا اینکه احساس میکنی که حتما باید اونها هم کنارت باشن توی تصمیم گیری؟ بعد میبینید که آدم ها به صورت ناهوشیار و به صورت ناخودآگاه یه سری از افراد رو جذب میکنن که کنار خودشون قرار بگیرن و قرار بدن و یه جورایی توسط اونا کنترل بشن. اگه دقت کرده باشید همیشه تو طول تاریخ یه سری آدمایی بودن که دیگرانو در واقع کنترل می‌کردن و آزادی بشر رو ازش می‌گرفتن. خب اگه دقت بکنید خیلی این آدما زیادن، ولی چند نمونه‌اش رو من الان خدمتتون میگم. دقت بکنید به اینکه ما از وقتی به دنیا میایم پدر و مادرن که حالا با توجه به اینکه اون سیستم بقای ما رو در دست دارن، هم بقای فیزیولوژیک و هم بقای سایکولوژیک و روانشناسی، یعنی هم از لحاظ بدنی میتونه شیر به من نده و من بمیرم و هم میتونه بگه دوست ندارم و دوباره ترس مرگ رو در من زنده کنه. بنابراین یه مامان در واقع میتونه از طریق سیستم بقای بچهش بچه رو کنترل بکنه و هر جور که دوست داره اونو شکلش بده، عین یه خمیره بازی که در دست پدر و مادر قرار داره. خب اینجا میبینیم که پدر و مادرها اولین کسانی هستند که به خودشون اجازه میدن اجازه فرد رو، در واقع آزادی فرد رو مختل کنن. به خاطر اینکه اونها یه شب با هم رابطه جنسی داشتن، یه اسپرمی از پدر با یه تخمکی از مادر مخلوط شده و حاصلش یه بچه شده، اونها به خودشون اجازه میدن که سبک زندگی، افکارشون، نظراتشون، ایده هاشون، آرزوهاشون رو در زندگی یه بچه جستجو کنن. پس شما میبینید که یه مامانی عاشق رشته پزشکیه، بعد بچهش وقتی به دنیا میاد از همون اوان کودکی توی ذهن بچه میکاره که پزشکی به شدت رشته خوبیه، تو پزشک خوبی میشی، ما دوست داریم که تو پزشک بشی. و بعد از یه مدت بچه اون آرزو رو از خودش میدونه. یه مراجعه داشتم، یه دختره 25-6 ساله بود که میگفت من آرزوی پزشکی داشتم و متاسفانه پزشکی قبول نشدم، خیلی حالش بد بود. همش گفتم چی شد که تو آرزوی پزشکی برات به وجود اومد؟ گفتش که من از بچگی خیلی پزشکی رو دوست داشتم، همیشه دوست داشتم که پزشک بشم. بهش گفتم خب چه شکلی، چی شد؟ یعنی تو از توی حالا مثلا رحم مادرت که توی زایشگاه به دنیا اومدی به محصی که خانم دکتر دیدی گفتی که من میخوام مثل این بشم؟ گفت نه، اینو که یادم نمیاد، ولی از بچگی همیشه عاشق رشته پزشکی بودم. و بهش گفتم نظر اطرافیان چیه؟ گفت خب مامانم هم خیلی دوست داره که من پزشک بشم، ولی میگه تو خودت از بچگی همیشه دوست داشتی. بهش گفتم الان که قبول نشدی مامانت چه واکنشی نشون میده؟ گفت مامانم هنوز میگه که مامان میخوای سال دیگه بشینی بخونی، دیر نیستا. ببین الان دوست داد که پزشکی قبول شدن، چه خواستگارای خوبی دارن، ببین چقدر اونا حال زندگیشون خوبه، چه درآمدی دارن، چقدر بهتر دارن زندگی میکنن. بنابراین گاهی اوقات در واقع افراد ممکنه که در واقع توسط پدر و مادرشون رویاهاشون کنترل شده باشه و رویاهای پدر و مادر رو در خودشون جستجو کنن و فکر میکنن که این رویای خودشونه. پس اولین افراد پدر و مادرها هستن که ممکنه آزادی فرد رو مختل بکنن و نیازهای خودشون و سبک زندگی خودشون رو توی بچه بکارن. افراد بعدی معلم ها هستن که معتقدن خب من تحصیل کردم، یه چیزی بیشتر میدونم، بنابراین تو باید سبک زندگی که من بهت ارائه میکنم رو انجام بدی. افراد بعدی شاید مسن‌ترها هستن که معتقدن ما یه چهار تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردیم، بنابراین میدونیم که روش درست زندگی چیه. حالا آیا هر مسن‌تری از هر جوان‌تری بیشتر چیز بلده؟ آیا هر پدر و مادری از هر فرزندی بیشتر چیز بلده؟ آیا هر معلمی از شاگردش بیشتر یا بهتر بلده؟ مورد بعدی کسایی که کنترل میکنن و در واقع آزادی بشر رو مختل میکنن، احتمالاً تو طول تاریخ در واقع افرادی بودند که به نام مذهب و به نام رویکردهای مذهبی تفکرات خودشون رو به بشر القا کردن. وقتی میریم تو طول تاریخ میبینیم که در واقع روحانیونی بودن که به خاطر اینکه مردم رو بچاپند یا مردم رو مورد سوء استفاده قرار بدن، میومدن احادیث جعلی درست میکردن، میومدن مثلا فرض کنید از روش هایی استفاده میکردن که مردم رو به نام خداوند و به نام دین مورد سوء استفاده قرار بدن. و خب شما میبینید که تو طول تاریخ همیشه بشر از جایی که خیلی آسیب دیده از افرادی هستند که به نام تفکرات الهی از بشر سوء استفاده کردن و در واقع سبک زندگی که خودشون رو اون رو دریافت کرده بودن به بشر القا کردن. شما اگه برگردیم به فرهنگ های بت پرستی یا فرهنگ های در واقع گذشته، اون گذشتگان دور، میبینیم که چقدر وقتی تاریخ رو میخونیم ما انسان ها میبینیم که چه اتفاقای وحشتناکی، چه تجاوزهایی، چه جنگهایی که در پس مسائل دینی و در واقع اعتقادی با سوء استفاده همراه شده. پس میتونن افرادی که به نام دین مردم رو سوء استفاده میکنن. بعد از اون حکام، کسانی که معتقدن حکومت موهبتیست الهی. شما وقتی میرین توی اشاعره میبینید که حکومت رو یک اجبار میدونن که فقط به قشر خاصی از بشر اعمال و اعطا میشه، بنابراین خودشون رو لایق تر و بالغ تر از بقیه امت و بقیه آدم ها میدونن. بعد از اون مرد ها هستن که خودشون رو تو طول تاریخ بالاتر از زن ها دونستن. خب آقای میاد میگه که من مردم دیگه، مرد تو خونه وقتی داره میگه این کارو بکن، تو باید بگی چشم دیگه، حرف رو حرف من نزن، خب، و تو باید فقط اطاعت کنی. اون طرف داستان یعنی حالا کنترل شونده ها، کسایی که مسئولیت هاشون رو به عهده دیگران میسپارن، کیا بودن؟ شما ببینید بچه ها هستن، وقتی که به بچه میگی که خب باید الان سبک زندگی تو انتخاب کنیم که مامانم بعدش میاد ناراحت میشه. من همین امروز مراجعه‌ای داشتم که وقتی برش توضیح دادم که ببین پدر و مادرها نباید در واقع با بچه درد و دل کنن، درد و دل کردن پدر و مادر در هر سنی برای بچه آسیب جدی بهش میزنه چون توانایی ایجاد تغییر نداره و اینا رو توی خودش میریزه. بعد اون آقا پسر میگفتش که ببین بابا مامان من برای من درد و دل نکنه، برای کی بکنه؟ بنابراین خودش رو مستحق عذاب و مستحق عقاب میدونست و میگفت که حق منه که باید پدر و مادرم برای من درد و دل کنن، من وظیفمه که بشنوم. بعد از اون کیان دانش آموزا، کسایی که معتقدن معلم هر چی میگه درست میگه، حتی چوب خوردن از معلم، ما داریم توی فرهنگ فارسی، تو فرهنگ خودمون که میگه چوب معلم خوبه، هر چوب معلم گله، هر کی نخوره خوله، یعنی به نوعی حتی کتک خوردن و آسیب دیدن از معلم رو به عنوان یک فرصت حساب میکنن. میخوام بگیم که احتمالاً این آدمو خودشون رو به دست تقدیر و به دست در واقع کنترل توسط معلم میدن. بعد از اون رؤایا و عوام هستن که خودشون رو و کنترل انان زندگیشون رو به دست در واقع روحانیون سودجوی، البته اسمشون رو روحانی نذاریم، بهتره که سوء تفاهم به وجود نیاد، نمیدونم، افرادی که به نام دین سوء استفاده کردن، چون ما واقعا کسایی داریم که خیلی هم از در واقع کمک گرفتن و کمک کردن به بشر از طریق ترویج فرهنگ یکتاپرستی و خداپرستی و رشد، ولی افرادی که به نام دین در واقع سوء استفاده کردن از بشر و اونها رو آسیب زدن، کسایی هستند که طرف مقابلشون کسیه که دوست داره این آسیب رو ببینه و خودش بدون اینکه منطق خودش رو فعال کنه، بدون اینکه نوه، بدون اینکه تجزیه و تحلیل کنه، میپذیره که اون اینو گفت و من خودم رو ملزم به اجرا میدونم، به نوعی مسئولیت رو از گردن خودش باز میکنه. بعد از اونها زنها هستند. شما اگر به زندگی اجتماعی بشر دقت بکنید، ببینید که تو طول تاریخ بزرگترین کنترل کننده و بزرگترین دشمن زنها خود زنها بودند. یعنی شما اگه دقت بکنید ببینید که توی فرزند پروری همیشه یه مادر، حالا مخصوصا تو جوامع سنتی، به پسر میگه که تو پسری، تو مردی، تو قدرتمندی، تو میتونی بری از خونه بیرون، ولی از اون طرف دختر رو سرزنش میکنه، میشونه، تو دختری، تو ظریفی، تو نباید، تو باید و باید ها و نباید هایی که برای دختر شکل میده و از اون طرف پسر رو پر و بال میده. به نوعی میتونیم بگیم که در واقع اون کسی که داره این فرهنگ رو ادامه میده خود خانوم ها هستند و خودشون به نوعی ابزار کنترل رو به دست مرد ها میسپارند. خب تا اینجا ما فهمیدیم که یه کنترل بیرونی وجود داره و انگار بشر همیشه توسط یه نوع دیگه ای از بشر کنترل شده. اینجا جاییه که اون افرادی که کنترل شدن میل داشتن که انان زندگیشون رو به دست دیگری بسپارن، به دست کسی که خود فکر میکردن که از خودشون لایق تره. و وقتی که خوب نگاه میکنید میبینید که در واقع جایی که خود بشر مسئولیت رفتارش رو نپذیرفت و خودش مسئول نشد و خودش درستش رو نفهمید، نه تنها رشد نکرد بلکه آسیب دید. ولی زمانی که بشر اومد و مسئولیت رفتار خودش رو به عهده گرفت، فهمید که آقا منم که باید زندگیم رو بسازم، خود مسئولیت ناپذیری، خود تصمیم نگرفتن یه تصمیمه. گاهی اوقات آدم ها میاد پیش ما توی اتاق مشاوره و میگه که آره من 20 ساله که با همسرم مشکل دارم، همسر پرخاشگری دارم، همسرم مواد مصرف میکنه. بعد میگیم خب تو این 20 ساله چه تصمیمی گرفتی؟ میگه هیچی دیگه، زندگی کردم. ببینید تصمیم نگرفتن خودش یکی از بزرگترین تصمیم هاست. چرا این آدم ها تصمیم نمیگیرن؟ چرا تصمیم نمیگیری بیای مشاوره یا تصمیم بگیری یه تغییری ایجاد کنی یا حتی تصمیم به جدایی و طلاق چرا نگرفتی؟ چی شد که نگرفتی؟ بعد میگه که ببین نشد، نتونستم. و در واقع تصمیم این آدم این بوده که تصمیم نگیره، چون وقتی تصمیم بگیره تبعاتی بعدش داره. خب حالا اگه من بخوام طلاق بگیرم چی؟ بخوام طلاق نگیرم چی؟ اگه باور کنم که منم که زندگیم رو دارم شکل میدم و مسئولیتش به عهده خودمه و اون موقع دیگه نمیتونم بیکار بمونم. خیلی از آدم ها میل دارن به این که اخبار دنیا رو نداشته باشن، اخبار نمیدونم جنگ رو نداشته باشن، اخبار در واقع قحطی‌ها رو نداشته باشند. ولی خب البته من موافقم که اخبار بد رو باید آدم تا اونجایی که میتونه کنترل بکنه، این توی هیچ شکی نیست. گاهی اوقات آدم ها دوست دارن که واقعیت ها رو ندونن، چون وقتی میفهمه که آقا یه انسان سالم باید در شبانه روز این مقدار مطالعه بکنه، این کار رو انجام بده، مسئولیت برش ایجاد میکنه. و من میخوام اینو بگم که حتی اگر ما نریم و درستش رو بفهمیم، بازم مسئولیت از ما ساقط نشده. یعنی اگر که ما حتی تو در واقع فرایندهای دینی هم داریم که گاهی اوقات افراد میان توی جهان آخرت و میگن که من نمیدونستم، یه کافی نیست، باید میدونستی، باید میرفتی درستش هم میفهمیدی. بنابراین آدم ها خیلی ها از طریق ندونستن درست ها، از طریق مطالعه نکردن، از طریق تفویض مسئولیتشون به گردن دیگران و در واقع اجازه تصمیم گیری توسط دیگران، داره مسئولیت خودش رو کاهش میده. وقتی که خوب نگاه میکنیم میبینیم که اگر که انسان مسئولیت رفتار خودش رو بپذیره، زندگی سعادتمندی خواهد داشت. یادم میاد که توی فرهنگ در واقع واقعیت درمانی و تئوری انتخاب میشنیدم که حتی مثلا آقای دکتر ویلیام گلاسر گاهی اوقات از مراجعینش میپرسیده که چی شد که تو افسردگی رو انتخاب کردی، چی شد که تو بیماری رو انتخاب کردی، تو بیماری رو انتخاب کردی، این انتخاب تو بوده که افسرده باشی، چون میتونستی افسرده نباشی. و وقتی که خوب نگاه میکنی میبینی که بیماری انتخاب آدم هست، زجر انتخاب آدم هست، در واقع درد انتخاب، بی پولی انتخاب آدم هست، گروس نموندن انتخاب آدم هست. این که یه موقع مثلا ممکنه که آلودگی هوا یه جایی وجود داره، ولی اینکه بعد فرد بعد از آلودگی هوا اینقدر درد میکشه و خودش رو سرزنش میکنه، این انتخاب این فرده، چون میتونسته که هم مهاجرت کنه، هم میتونسته با پذیرش بکنه که درد نکشه، ولی هیچ کدوم اینا رو انجام نداده و روش سوم که درد کشیدن کنار آلودگی هواس رو انتخاب کرده. و وقتی دقت میکنیم میبینیم که زمانی که فرد انتخابهاش رو به عهده میگیره و میپذیره که منم که دارم زندگیم رو شکل میدم، اون موقع دیگه مسئولیت رو به عهده گرفته و بعد از اون رشد رو میبینه. یه دختری بود که از یه شرایط خیلی نامساعد رشد کرده بود و مهاجرت کرده بود و خیلی حال خوبی داشت، و این وقتی به من مراجعه کرد بهش گفتم که چی شد که به اینجا رسیدی؟ گفت من همیشه یه جمله ای تو ذهنم بود که اون چیزی که به من میرسه و خیر و نیکی توشه از جانب خداوند، اعتقاد خیلی قلبی به خداوند داشت، و اون چیزی که در واقع شر و برای من مشکلی ایجاد میکنه به من میرسه از جانب خودمه. بعد وقتی آسیب شناسی میکنم خودم متوجه میشم که به خاطر این رفتاری غلطی که انجام دادم باعث شد که اون بیماری، اون درد، اون مشکل برای من پدید بیاد. و وقتی که میرفتم و بازنگری میکردم رفتارم رو تصحیح میکردم، میدیدم که خیلی راحت مشکلات حل میشه. گاهی اوقات توی ادبیات مشاوره واقعیت درمانی میان و به افراد میگن که سوالاتون و در واقع طرح مشکلاتتون رو به جای دیگران از من استفاده کنید. یعنی یه دختری میاد میگه که آره من دوستام اذیتم میکنن، دوستای من دارن آزارم میدن. بعد اون مشاور بهش میگه که این جمله رو اینجوری بگو، بگو من اجازه میدم که دوستام اذیتم کنن، من اجازه میدم دوستام آزارم بدن. بعد میتونی اجازه ندی، اصلا اون دوست داره کی انتخاب کرده که داره تو رو اذیت میکنه؟ تو دو انتخابشون کردی، میتونستی انتخابشون نکنی، میتونستی انتخابشون بکنی و بعد باشون طوری رفتار کنی که اجازه به خودشون ندن تو رو آزار بدن. میتونستی بعد از اینکه انتخابشون کردی و دیدی که دارن آسیب بهت میزنن، میتونستی باشون جداشی، ولی اینکه انتخابشون میکنی و اجازه میدی که هر رفتاری با تو بکنن، در واقع این فرایندیه که تو طی کردی و دوست داشتی که این اتفاق بیفته. در واقع انتخاب تو اینه که آسیب ببینی. یادم میاد یه روز یه دختری مراجعه کرد و این از چاقیش خیلی رنج می برد. حالا نیاز عاطفی زیادی داشت که مثلا با یه ناهمجنس وارد یه رابطه عاطفی بشه، ولی می گفت که به خاطر چاقی زیادی که دارم هیچ پسر سمت من نمیاد، در واقع من پسندیده نمیشم، و خیلی گریه می کرد. و بهش گفتم یه روز لایف استایل یا سبک زندگی تو رو برای من توضیح بده. گفت من معمولا شبا تا دیر وقت بیدارم، دیگه نزدیکای صبح که میشه صبحونه میخورم میخوابم. خب همه متخصصین علم تغذیه میدونن که بدترین حالت غذا اینه که بعدش روش بخوابی، یعنی صبحونه میخوری مفصل میخوابی، بعد کی بیدار میشی؟ ظهر بیدار میشه. خب ظهر دوباره وقتی بیدار میشی ظهر دیگه همه دارن نهار میخورن، ساعت 2 بعد از ظهر نهار میخورن. بعدش چی کار میکنی؟ گفت بعدش دیگه با دوستان میرم بیرون. گفتم معمولا بیرون که میری کجا میری؟ گفت کافی شاپ و نمیدونم رستوران و حالا یه جایی که توش یه چیزی سرو میشه میخوریم. خب تو کافی شاپ چی سرو میشه؟ شما اکثر غذاهایی که تو کافی شاپ سرو میشه میبینید که کالری بالایی داره، مثل بستنیه و کیک و برونی و نمیدونم در واقع قهوه و هر چیزی که تو کافی شاپ سرو میشه و معمولا مواد غذایی چرب و شیرینه. بعدش چی کار میکنی؟ شب میام خونه میشینم پای تلویزیون، معمولا چی سرو میکنی؟ چی میخوری؟ گفت چیپس و پفک و اینا میخورم. بعد خب این که الان تو 70 کیلو اضافه وزن داری آیا نتیجه این سبک زندگیت نبود؟ آیا این چیزی نبود که تو انتخابش کردی؟ و دقیقا وقتی براش توضیح دادم و بهش گفتم این جمله رو الان اینجوری بگو، بگو من انتخاب کردم که با 70 کیلو اضافه وزنم حال خودم رو بد کنم، من انتخاب کردم که با اضافه وزنم هیچ فردی هیچ پسر سمت من نیاد، خواستگار نداشته باشم. خب و در واقع وقتی که این جمله رو به صورت اخباری با فاعل من میگه، این باعث میشه که بفهمه که من تو این زندگیم نقشم چی بوده، من تو مشکلم نقشم چی بوده. خیلی خوب، این مشکل رو اونها ایجاد کردن. آقا پدر و مادر به من استرس دادن، من چه شکلی دارم این استرس رو ادامه میدم؟ من چه شکلی پرخوری رو دارم ادامه میدم؟ و بعد اونجاست که متوجه میشه که من نقش خیلی مهمی توی مشکلم دارم، منم که دارم این مشکل رو شکل میدم و ادامه میدم. بنابراین همین که فرد بفهمه که خیلی نقش مهمی توی در واقع مشکلی که شکل گرفته داره، اونجاست که درمان اتفاق میفته، با خودش مهربان تر میشه، تصمیم میگیره، میپذیره که تو هر تصمیمی ممکنه خطایی هم وجود داشته باشه. کارن هورنای میگه تصمیمی نمیگیرید مگر اینکه توش اشتباه کنید، هر تصمیمی با اشتباه همراهه، قطعا وجوه منفی تو هر تصمیم وجود داره. آقا ما تصمیم میگیریم بریم رستوران، بهت پول بدی دیگه، خب این پول دادن در واقع وجه منفیشه، ولی ممکنه خیلی هم بهت خوش بگذره، وجه مثبتی هم داره. بنابراین در واقع تصمیم میگیره، مسئولیتش هم میپذیره و انجامش میده. حالا برید توی فرهنگ ذهنی خودتون و آدمایی که دارن از مسئولیتاشون فرار میکنن. مامانه اومده میگه که بابا قدیم ما رو نشوندن سر سفره، گفتن به این بگو بله، گفتم بله. بعد اومدیم جلوتر گفت بچه میخوام بچه دار شدیم، گفت بچه دوم میخوام بچه دوم، بچه سوم میخوام بچه سوم. بعد گفت نمیشه بری تو خونه، نمیشه بری سر کار نشستم تو خونه، گفت نمیشه بری خونه مامانت نرفتم. خب اینجا سوال من اینه که تو آیا تو این زندگی خودت نقشی داشتی یا نداشتی، یا تصمیمت این بوده که منفعلانه فقط اجازه بدی که محیط تو رو کنترل کنه؟ میبینیم که در واقع این آدم ها تصمیمشون شکست خوردن و حال بده. امیدوارم که با مسئولیت پذیری درستمون بتونیم که نقش خودمون رو توی مشکلاتمون، توی پیشرفتمون و توی موفقیتمون ببینیم و یاد بگیریم که خودمون آزادانه انتخاب کنیم، در واقع آزاد باشیم، انتخاب کنیم و مسئولیتش رو هم بپذیریم. امیدوارم موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.